مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام تقدیم می کند. سلسله نشست متن‌خوانی کتاب عدالت، کار درست کدام است؟ با ارائه دکتر حسین سرابادانی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه دهم از فصل دوم سلسله جلسات متن‌خوانی عدالت رو شروع می‌کنیم. این جلسه آخرین جلسه از این فصل هست که اختصاص داشت به کتاب عدالت، کار درست کدام است، نوشته مایکل سندل، که ما با محوریت ترجمه حسن افشار این ده جلسه رو جلو آمدیم و جلسه پایانی اختصاص داره به فصل پایانی این کتاب. امیدواریم که محصل این بحث و گفتگوی در باب نظریه های عدالت و دیدگاه هایی که فیلسوفان عدالت از منظرهای مختلف در مورد معنا، مفهوم و چارچوب درک خودشون از مقوله عدالت اجتماعی ارائه دادن مفید فایده برای مخاطبین این جلسات و کسانی که این صوت جلسات رو گوش می‌کنن بوده باشه و در آینده هم باشه و بشه این جلسات رو با منابع مؤثرتر، جدیتر و قالب‌های بهتر دنبال کرد. خب ما رسیدیم به فصل پایانی. جلسه قبل گفتیم وقتی در مورد مفهوم تعهد اجتماعی صحبت کردیم و اون سگان تعهدات رو مطرح کردیم که سندل دو فصل پایانی داره چشم‌اندازهای نظری خودش رو در مورد معنای عدالت به عنوان یک فیلسوف فضیلت‌گرا، یک کسی که خب تو دهه 80 معروف شد با افرادی مثل مکینتایر و والزر و افرادی مثل تیلور به عنوان جماعت اجتماع‌گرا یا جامعه‌گرا که دارن نقدهای مبنایی به نقدهای درون گفتمانی مبنایی به این معنا، نه که خارج از سنت لیبرالیسم باشن، اما نقدهای اساسی رو به سنت لیبرالیسم فردگرای بعد از کانت مطرح میکنن که تو حوزه نظریات عدالت محوریت بارز اونها نظریات کانت و رالز بود که یک گرایش جدی به تحلیل آزادی از منظر آزادی، تحلیل عدالت از منظر آزادی‌های انتخاب داشت و پایه عدالت اجتماعی رو آزادی میدید. سندل این تقریر از عدالت رو نقطه قوتش رو همون نقطه ضعفش میدونست و میگفت این به همون اندازه که جذابه و همون اندازه چالش برانگیزه برای درک معنای عدالت و لذا دنبال این بود که برگه با الهام از ارسطو و البته رفع برخی از خطاهای ادراکی او تو زبان جدیدی فضیلتگرایی رو و ترویج سیاست و فلسفه سیاسی تو منطق فضیلتگرایی رو شرح و بسط بده و توسعه که یکی از اونها اون سگانی بود که در مورد تعهدات طبیعی، تعهدات اختیاری و تعهدات ناشی از وحدت یا عضویت در یک اجتماع مطرح کرد، توافقاتی که جزئی هستند اما بی‌نیاز از توافق هستند و به این معنا مفاهیمی مثل میهن، ملیت، هم قومیت، خیلی از اینها جایگاه پیدا می‌کرد، تعریف پیدا می‌کرد و تعهدات آدم‌ها دل اونها. اما فصل پایانی که تحت عنوان عدالت و خیر جمعی مطرح شده به نظرم خیلی صریح‌تر دیدگاه‌های سندل رو در مورد عدالت مطرح کرد، اما تلیعه بحثش رو با آن چیزی شروع کرده که در سیاست آمریکا بین دو حزب معروف دموکرات و جمهوری‌خواه همیشه محل بحث بوده و تو بین دموکرات‌ها یک خاطره تاریخی نوستالژیک برای سندل داشته، اونم کندی تا اوباما. کندی و اوباما با شباهت‌های مختلفی که با هم دارن اینجا ذکر می‌کنه ازشون و خیلی الهام گرفته ازشون و متأثر ازشونه سندل، در یک ویژگی مشترک بودن، اون همین بوده که در واقع دنبال این بودن که مفهوم هویت شهروندی رو مستقل از باورهای اخلاقی دینی و گفتمان‌های دینی مطرح کنن، اما زبان کندی توی اینجا خیلی اوریان‌تره به تعبیر سندل. بحث اصلی از اینجا شروع میشه، از یه ایده‌ای شروع میشه به نام آرمان بی‌طرفی. آرمان بی‌طرفی یه آرمانیه که معتقده ما در عرصه سیاست، اونجا که پای عمل مطرح میشه، در عرصه اجتماعی میتونیم باورهای اخلاقی، دینی و مذهبی مون رو به طور خاص مقوله مذهب رو از ساحت عرصه عمومی جدا کنیم، به این معنا که وقتی تو عرصه عمومی داریم تصمیم گیری میکنیم، سیاست گذاری میکنیم، رأی گذاری میکنیم، منتظر از اون باورهای اخلاقی و باورهای دینی مون بتونیم تصمیم بگیریم. به تعبیر استعاره صندل قشنگ دیگه، یه عرصه برهنه عمومی میسازیم، یعنی لباسی به نام لباس مذهبی یا لباس اخلاق تنش نمیکنیم. صندل میگه این گرایش نظری رو کانتورالز تو ادبیات عدالت ساختن، تو فلسفهش رو درست کردن و تو ساحت سیاست عملی تو جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها تو آمریکا اینو تعیین بخشیدن. حالا با تفاوت‌هایی که دارن میگه دیگه، میگه جمهوری‌خواها اینو تو اقتصاد تعیین دادن، مثلا تو سیاست طرفدار بازار آزاد بودن، دموکرات‌ها اینو تو عرصه اجتماعی فرهنگی تصرف کردن. لذا می‌بینید جمهوری‌خواها مثلا با مقوله تو آمریکا مثلا به صورت تاریخی با مقوله‌های مثل سخت جنین و دادن حق سفارشی مخالفن، چون تو عرصه اقتصادی خیلی طرفدار این رواد بودن. دموکرات‌ها برعکس تو اقتصاد طرفدار مداخلات دولت و اصل دولت رفاه و سیستم‌های تأمین اجتماعی هم. تو عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی که میشه خیلی به شدت طرفدار این تکثر هست. صندل میگه که این مبناشون یه حرفه که رالف میگه حقیقت تکثر معقول، یعنی ما یک هویت شهروندی داریم که منتظر از همه تعلقات، باورها و عقاید و اخلاقها میتونه تصور سیاسی من باشه، همون انسانی که در حجاب جهل میتونه تصمیم بگیره منتظر از اونا، همون انسانی که در فلسفه کانت میتونه شریک عقل عملی بشه، اون انسانه مستقل و منتظر از اونها میتونه تصمیم گیری کنه، میتونه فکر تصورات داشته باشه، منتظر از اون عقاید و باورها. و این ثمره میشه ثمره گفتمان میتر. صندل یه حرف اصلی داره، ما تا اینجا خدمت عزیزان تازه تشریف آوردن، اصل مسئله رو گفتیم، جایگاه این فصل رو گفتیم، گفتیم صندل با فصل قبل تلیعه دیدگاه خودش در مورد موضوع عدالت رو مطرح کرد و توی فصل 10 خیلی با صراحت بیشتری داره نظر خودش رو تقریر میکنه. توی این تقریر از کندی و اوباما شروع میکنه و سیاستی که دموکرات ها در حوزه عدالت اجتماعی در پیش گرفته بودن و طرح ایده و آرمانی به نام آرمانی میطرحه. آرمانی که معتقد مذهب باورهای اخلاقی و باورهای دینی رو میتونه در واقع جلو یک سدی جلوشون بذاره که اینها تو عرصه عمومی، تو استدلالات عرصه عمومی حضور و ظهور نداشته باشن و ظهور و بروز پیدا نکنن و عرصه عمومی رو یک عرصه برهنه‌ای درک میکنه خالی از همه اینها، که گفتم مبنای نظریشو کانتورال ساخته بودن و تو سیاست عملی داشتش توسط خیلی از دموکرات ها و جمهوری خواه ها پیاده میشد. جمهوری خواه ها با گرایش های اقتصادی، دموکرات ها با گرایش های فرهنگی و اجتماعی. اما صندل اینجا میگه این حرف و این ایده احتمالا از کل کتاب فهمیدید که من طرفدار این دیدگاه نیستم، اینجا دیگه جایی که به صراحت دیدگاهشو میگه و من عدالت رو نه در پرتو رفاه درک میکنم نه در پرتو آزادی، من عدالت رو در پرتو فضیلت درک میکنم و کار سیاست رو همونطور که ارسطو گفته بود پرورش فضیلت خواهیم. اما اگه بخوام نقد کنم از جایگاهی که صندل داره میگه، اگه بخوام از جایگاهی که خودم هستم نقد کنم آن چیزی که قرار گرفتم، چه نقدی وارد کنم به آرمان بی‌طرفی به این معنایی که عرض کرد؟ میگه آرمان بی‌طرفی نه ممکنه نه مطلوب. ممکن نیست به خاطر اینکه هر بی‌طرفی، اینجا من نوشتم، هر بی‌طرفی مستلزم نوعی جانبداریه. یعنی اگر من میگم سخت جنین آزاده، مثال سخت جنین مثال همین بحثه دید، اگر من میگم سخت جنین آزاد یعنی طرفداری از این دیدگاه کردم که جنین هیچ روحی نداره، در اون باور اخلاقی معتقدم که این روح، این جسمانیتی نداره، این نفس شکل نگرفته در اون حالت، در اون مرحله وجودی، این یه دیدگاهه، این بی‌طرفی نیست، کاملا طرفداری. پس اساساً ایده بی‌طرفی ممکن نیست. پس ممکن نیست، خب مطلوبم نیست. حالا چرا مطلوب نیست؟ برای اینکه بگیم چرا مطلوب نیست تو باور صندل، بذارید مثال ازدواج همجنسان رو بگم که خیلی 3-4 صفحه توی این فصل توضیحش داریم. میدونید یکی از بحث‌های مهم دنیای معاصر ما در غرب مسئله حقوق همجنسگرایان و مسئله نهاد ازدواج. گروه های اخلاق‌گرا با به رسمیت شناختن مقوله ازدواج همجنسگرایان اشکال دارن، اختلاف دارن، حالا بحثشون ریشه‌های دینی دارن، بحثشون از جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی باشه. صندل میگه ما 3 سیاست میتونیم داشته باشیم. یکی اینکه بگیم آقا ما فقط ازدواج ناهمجنسان رو به رسمیت میشناسیم. یکی اینکه بگیم آقا ازدواج همجنسگرایان رو هم به رسمیت بشناسیم. یکی این که بگیم اصلا آقا دولت ها هیچ گونه ازدواجی رو به رسمیت نشناسن، یعنی اصلا چه کار دارن که رسمیت بشناسن؟ و چرا مهر تایید حکومت رو به نوعی از این قالب های نهاد ازدواج بزنیم؟ اصلا بگیم آقا ازدواج اصلا این مقوله‌ای که نیاز به حکومت نداره، اصلا تعهدات مدنیه، به معنی که دو نفر با هم توافق میکنن، حالا چه همجنسن چه ناهمجنسن با هم توافق کنن ازدواج کنن، چرا مهر تایید حکومت رو باش بزنیم؟ سندل میگه این تو جامعه امریکا این ست سیاست مطرح بود. وقتی میدیدیم تو بحث‌ها و گفتگوها میبینیم هر کی تو هر نقطه‌ای از این ست سیاست وایساده، برگرفته از یک فلسفه اخلاق و یک نگاه به مقوله مذهب و باورهای دینی و اخلاقی یکی از این ستایی داره انتخاب میکنه. اونی که پای ازدواج سنتی وایساده خب کاملا واضحه، یک نگاه کاملا کاتولیک داره، حالا به تعبیر تو دنیای مسیحیتش خیلی راحت و برگرفته از یک نگاه کاتولیک راست ارتدوکس راستندیش معتقده که ازدواج یک نهاد سنتی برگرفته از آداب و رسوم دینیه و اخلاقی. اونی که معتقد همجنسگرایان میتونن ازدواج کنن با هم دیگه، همینطوری باور اخلاقی داره، میگه آقا باورهای این افراد با هم دیگه یک رابطه اخلاقی دارن، یه تعهد طرفینی دارن، ازدواج اینجوری میفهمن. حتی جالب اینجا توضیح میدم در ادامه، مثلا میخواد سندل میاد مفهوم ازدواج رو با یه نگاه ارسطویی باز میکنه. یادتون هست تو فصل ارسطو دوستان که تشریف داشتن، ما اونجا از مفهومی به نام غایت یا تئوس تو مفهوم فلسفه ارسطو حرف زدیم. گفتیم ارسطو میگه برای چی؟ غایت این نهاد اجتماعی چیه؟ وقتی بخواد ارسطو در مورد اینکه ازدواج همجنسگرایان با هم دیگه مجاز به لحاظ اخلاقی یا نه سوال میپرسه، میگه نهاد اجتماعی ازدواج غایتش چیه؟ اگه غایتش تولید مثل ازدواج همجنسگرایان با هم دیگه نامشروعه، یعنی اگر منطق ازدواج بقای اجتماعه، بقای اجتماع در گروه تولید مثل باشه، پس ازدواج همجنسگرایان میشه نامشروع، میشه غیر اخلاقی. میگه یه گروهی اومدن از فیلسوفان جامعه شناسان طرفدار حقوق که دیدن آقا با این منطق خب بالاخره حقوق همجنسگرایان داره سلب میشه، ما از ایشون محروم میکنیم اونها رو از یه حق اجتماعی، اونها پایگاه نگاهشون هم آزادیه دیگه، آزادی انتخاب با همون منطق کانتورات. خب چجوری این انجام میگه؟ میگه خب اصلا کی گفته تعهد نهاد ازدواج برای تولید مثل و بقای اجتماع؟ ازدواج یک تعهد عاشقانه است، جوهره ازدواج پایبندی به این تعهد عاشقانه است، لذا اگه جوهره ازدواج این باشه، ما میتونیم به جای این که بگیم مثلا یک سیاستی رو در پیش بگیریم که بگیم آقا دولت ها نبیان همجنسگرایی رو به رسمیت بشنن، نه اون یکی رو به رسمیت بشنن ولش کنن، بگیم مثلا نه دولت ها معنای ازدواج سنتی رو توسعه بدن، میگن آقا ازدواج هم برای تولید مثل هم برای تعهد عاشقانه. سندل میگه همین باور برگرفته از یک باور دینی و مذهبی. این رو تمرین حرفا رو میخوام بزنم، بگم که سندل میگه آرمان بی‌طرفی آرمانیه که رو زمین نمیشینه، ممکن نیست و بعد مطلوبم نیست با منطق فضیلت. میگه این تعهد عاشقانه خب بقای اجتماع رو چجوری میخواد تولید کنه؟ چجوری میتونه جامعه رو نگه؟ این نشون میده که ما داریم در مورد فضیلت ها قضاوت هایی داریم، یا اینا فضیلت هم اینا ما این ازدواج ها موجب یه افتخارات اجتماعی هم درست قبل داشتیم، اینا نیستن. لذا با این منطق آرمان بی‌طرفی نه مطلوب نه ممکن. آخرش هم میرسه به اون حرفی که فصل یک گفتیم، اگه یادتون باشه اول این جلسات بحث با این شروع کردیم که سندل میگه خود این موضوع که آرمان بی‌طرفی هم یه آرمان توهیه که میخواد ما هی داریم تو عرصه عمومی یه برهنگی اخلاقی رو یه برهنگی دینی رو یه ترویج میکنیم اما نمیتونیم تئوریزش کنیم و مسائل اونو حل کنیم، نشون دهنده اینه که هر گونه بحث در مورد عدالت نیازمند یک تصور از زندگی خود. اما هر دیگه عرصه میزنیم ما نمیتونیم مستقل از یک تصور از زندگی خوب در مورد مفهوم عدالت و حق صحبت کنیم، اونطور که کانتورال زده ها میکردن. خب آخر فصل رسیدیم، میگه که خالا عدالت با همین من تو چه چارچوب های ادراکی برای طرح موضوع عدالت پیشنهاد میدی؟ سندل حداقل چهار تا به تعبیر من ختمک، چهار تا گایدلاین، چهار تا خطوط راهنما رو ارائه میده. میگه این چهار تا اون چیزیه که از مفهومی به نام سیاست خیر جمعی من پیشنهاد میدم به جامعه امروز بشر برای موضوع عدالت. حالا انتهای بحث یه نقدی رو ما به صندل داشتیم در قبل، گفتیم انتهای این بحث میتونیم با هم مرور کنیم نقدامون رو به کتاب و خاصه پیشنهاد بسته پیشنهادی صندل بگیم، ولی آن چیزی که خودش فکر می‌کنه و پیشنهاد میده توی 4 تاست. میگه من 4 تا پیشنهاد مشخصم دارم با توجه به این فلسفه و نگاهی که در مورد عدالت مطرح کردم تو طول کتاب و 3 تا نگاهی که خب تفکیک داد، آزادی، رفاه و فضیلت و پای فضیلت وایساب. میگه من 3 تا توی آن چیزی که در مورد سیاست خیلی جمعی فهمم پر یه معنا برای بحث در مورد عدالت، ما نیازمند تصور زندگی خوبی و برای این تصور نیازمند حضور باورهای اخلاقی و دینی تو گفتمان سیاست. یعنی نمیتونیم آدمها رو منتظر از این باورهای اخلاقی دینی و مذهبیشون تو عرصه سیاست دعوت به گفتگو کنیم، اینا باید بیان توی این فضا و با اینها گفتگو بشیم. اون هویت شهروندی محضی که رالز میگه افسانه است، اون عقل، اون انسان در واقع روایت کرده تو اراده محض کانت، اون افسانه است، اون تو واقعیت نیست. واقعیت ما انسان با تعلقات اجتماعیش، با تعهدات اجتماعیش، جلسه قبل بود، با نقش‌های اجتماعیش، این انسان قرین و آکنده با اینها نمیتونه منتظر از اونها ترانه کنه و حتما این انسانه یه تصوری از زندگی خوب داره، حتما این انسانه یک ارایش‌های هنجاری و تجهیزی داره، حتما یه نظام مطلوب‌ها داره. ها با این منطق میگه ما باید 4 تا کار بکنیم. 1، که بعد از اول میگه که این کسی که تو طول زندگی من خیلی اثرگذار بود و رساترین صدا رو برای این موضوع داشت، جالبه، کسی بود که معتقد بود مذهب امر خصوصی بود، برای اینکه رأی میدادم. اینجا جالبه، صندل خیلی ارادت خودش رو به کندی نشون میده، ولی یه جایی تیکرش اندازه که دیگه این حرفا رو زد رأی میده، چون کندی کاتولیک بود دیگه، ولی اومد جمع پروتستانا گفتش که مذهب امر خصوصیه. میگه رساترین صدا رو برای اینکه باورهای دینی و باورهای اخلاقی باید پژواک داشته باشن در سیاست، کندی در تاریخ امریکا زده. کندی که حالا رفته برای رأی گرفتن هم چیکار کرد؟ که بعد اون جمله معروفش رو میاره که میگه من اگر سعی بکنم فقر مادی رو از بین ببرم نیازمند به کار بزرگتریم. ما باید فقر با رضا، فقر رضایت رو در آمریکا رو از بین ببریم. آمریکایی‌ها خودشون رو وقف انباشت صرف کردن، افتادن توی جیبی، همیشه احساس نارضایتی دارن. 4 تا خط مش پیشنهاد میدم، بگذار اینو بگم و تمام میکنم. 1، توسعه روحیه خیر جمعی به معنای نودوستی، دگردوستی، همبستگی های متقابل، آن چیزی که باعث بشه تو فضای اجتماعی این تعهدات مدنی رو تزریق کنه. مثال میزنه به سیاستی که اوباما تو حوزه آموزش در پیش میگیره تو مبارزات انتخابی سال 2008. میگه اوباما پیشنهادی رو مطرح کرد تحت عنوان با این شعار: شما روی آمریکا سرمایه گذاری کنید، آمریکا روی شما سرمایه گذاری میکنه. یه طرح رو مطرح کرد برای تشویق خدمت به کشور، گفت یه کمک هزینه میدم به همه دانشجوها در عوض 100 روز خدمات اجتماعی. یعنی دانشجوها رو من بیارم تو خدمات، اینا رو بیارن یه حس تعلقی بگیرن، یه حالا نمیدونم مثلا ما میشه مثلا بسیج چه اینا اردوی صد یالا نداره مثلا موبیش، ولی با این معنا بهشون مواظه پولی میداد. یعنی یه اشکالی که داره این خود منطق بازار توش باشه، حالا کاری ندارم که خود صندل راحت ازش بگذاری، منطق در قباله دیگه، منطق بازاره دیگه. ولی میگه باید اینو تشویق کنه دولت، یعنی سیاست هایی رو در پیش بگیره که نودوستی رو، همبستگی متقابل رو، دگردوستی جمعی رو توسعه بده. 2، مرزهای اخلاقی بازار. من محور 2 رو فقط یه کتابی که یه بار اومدم دیگه اصلا ارائه دادم و میگم اون کتاب رو توصیه میکنم دوستان که صوت گوش کنم بخونم، آنچه با پول نمیتوان خرید. کتاب آنچه با پول نمیتوان خرید که سال 2005 نوشتن در بکنم، در واقع شرح و بسط این سیاست دوم. صندل توی اون کتاب تلاش کرده بگه بازار و مکانیزم بازار تو تعیین ارزش و تو تخصیص منابع چه ناکارآمدی هایی داره تو حوزه های مختلف اجتماعی. میگه بازار چیز خوبیه، منم قبول دارم بازار رو، اما بازار باید یه گفتمانی درست کنه، جونشم گفتمان است، یه گفتمانی درست کنه آقا بازار همه چی نیست، بازار نمیتونه همه جا قیمت بذاره. اگه بخوای کلیه توضیح بدی که به بازار نمیرسه، چون اونجا اگه بخوای آموزش و سلامت مردم رو افزایش بدی پای بازار نیست، اگه بخوای سربازی فکر کنی اونجا دیگه پای بازار نیست. مثالای متعددی که تو کتاب داشتی برای بازار حریم قائل باشه، چارچوب قائل، حریم معنی اینکه چارچوب براش قائل بشه. 3، نابرابری. ما باید بدونیم که نابرابری و سیاست‌های باستوزی برای حل اون یه اولویت برامون. این صرفا یه مسئله اقتصادی نیست، یه صرفا یه مسئله مدنی هم هست. نابرابری های افسار گسیخته فضیلت های مدنی رو از بین میبره، تعهدات مدنی رو از هم گسیخته، جامعه رو چند تیکه میکنه، جامعه رو چند پاره میکنه. من مثال مدارس خصوصی رو میزنه، این مدارس خصوصی چه بلایی مثلا سر جامعه امریکا آوردن. افرادی که گرایش به مدرسه استفاده از مدارس دولتی ندارن چون کیفیتشون پایینه و اینا مجبور میشن برن توی اون جامعه و اون کسانی که مدرسه خصوصی امکان دارن نمیان تو اون مدارس. تفکیک اجتماعی شکل میگیره، اون مقوله تفکیک اجتماعی. برابری باید فکری به سیاست‌های بازتوزیعی بشه و این منجر به فرد به تعبیر اون منجر اگر نه منجر به فرسایش حوزه عمومی میشه، حوزه عمومی تخریب میکنه چون زیربنای یه زندگی مدنی سالم. و چهارمین پیشنهادش هم اینه، ما باید بتونیم همون پیشنهادی که تو نهنده ایده آرمان بی‌طرفی گفت، ما باید بتونیم سیاست‌های درگیرانه فعال برای طرح مسائل اخلاقی و مذهبی تو عرصه سیاست در پیش بگیریم. یعنی باید فعالانه اصلا اتفاقا باورهای اخلاقی و دینی رو بکشونیم تو عرصه مجادلات سیاسی، گفتمان‌های عمومی. حالا اینکه داوری ما توی اون باورها چجوری ولی ثبوت کرده، یعنی در پیش شاید چالش برام میاد، ولی اینکه خیلی خوب اووردیم ما چالش بکنیم، ولی اون چیزی که دعوتشون می‌کنه اینه که میگه اون چیزی که ما این باورهای اخلاقی دینی رو میگیم حالا پای چی شما نه انجا مثلا عقل محض نه اینو یه حرف افسانه افسانه است، حرف توهم است. این کلیت اون چیزی است که سندل در فصل پایانی این کتاب ارائه می‌کنه. من یه دقیقه بخوام جمع بندی کنم مجموعه بحث سندل رو، خب توی دو فصل پایانی رو که عمدتاً چشم‌انداز دیدگاه خودشه و سنت فکری اجتماع گرایانه که خودش رو تعلق داره، به نظر میاد که آنچه در نقد اجتماع گرایان گفته میشه و سندل تلاش میکنه خودش رو از اون مبرا بدونه، همچنان در این سنت فکری وجود داره، در بین نگاه اجتماع گرایانه وجود داره. همچنان سر پررنگتر از ایجاب، نقد پررنگتر از طرح اثباتی توی دیدگاه‌های اجتماع‌گرایان ظهور و بروز داره، همچنان این در آرا و دیدگاه‌های سندل دیده میشه. یعنی سندل میتونه یه آنالیز خیلی خوبی از این نظریه‌ها بده، اما خودش نمیتونه آخر یه طرح اثباتی برای تقریر معنای عدالت با این معنایی که گفتم ارائه بده. خواسته این که انتظاری که ما داریم ازش، که حالا ما خودمون توی این کار نظریه اسلامی عدالت محور بحثمونه، اینه که و به نظر میاد تا یه حدی هم اتفاقا دیدگاه‌های اجتماع‌گرایانه یعنی میتونن پتانسیل اینو فراهم کنن، اونم اینه که بتونه یه صورتبندی منقح و نظریه دقیق از مفهوم کانتکس ارائه بده، یعنی از مفهوم زمینه که تو نظریات عدالت به عنوان یک دسته از نظریه عدالت می‌شناسیم در دوران معاصر، به این معنا که بتونه به دور از این اتهام نسبی گرایی که خودش از اجتماع گرایان به دور میدونه، بتونه یه صورتبندی از موضوع عدالت ارائه بده و بگه آقا با این الگوریتم فکری میشه در مورد مفهوم عدالت فکر کرد. این عدالت یه مفهوم چند معیار است، تو حوزه‌های مختلف معانی مختلف داره، البته یه اصل ثابت داره، این اصول ثابت این معیارا رو داره. به نظر میاد عدالت تو طرح و صورتبندی موضوع همچنان جنبه روشنفکری، جنبه در واقع فیلسوف اخلاق دانشگاهی و دیدگاه اثباتی تو دیدگاه سندل پررنگ‌تره. لذا که مثلا فرق بده کسی مثل کونو وقتی میخواد نظریات معاصر ما رو نقد کنه تو کتاب نظریه عدالت قرنی، والزر رو آورده ولی سندل رو طرح منسجمی از دیدگاه سندل رو توش نمیدونه، شاید یک از دلایلش نمیشه، شاید چون بعیده کسی مثلا خب این کتاب رو مثلا سندل 1982 نوشته، این اولین کتابشه لیبرالیسم و محدودیت های عدالت، خب این کتاب در نقد رالز نوشته شده، خودش هم توی این کتاب ارجاع میده این کتاب رو، دیگه من و والزر، خب این چهار سال قبل از کتاب والزر، والزر کتاب حوزه های عدالت رو 1986 نوشته، این کتاب مال سال 1982، ولی پژواکی نداره چون این کتاب رو نگاه میکنی نقد کانتورالزه، یعنی مواجهه فلسفی سندر با کانت و رالز، و این به نظر من توی کلیت اون چیزی که خود من استنباط می‌کنم از بحثایی که اشاره می‌کنم اینه که من توی سندر یه واکاوی خوب می‌بینم، چون نه منطق ارسطویی توش خیلی پررنگه با گفتگو با واکاوی و با رفتن به مبادی نظری، سعی میکنه بحث خوب بشکافه، مثالهای عینی مطرح کنه، با مثال برملا کنه ارزش ها و نگاه فکری ها رو توی این بی نظیره و واقعا شاید هم آن نگیم کم بی نظیره، شاید کم نظیره واقعا در بین کسانی که در حوزه عدالت کار کردن. لذا ما این کتابش رو انتخاب میکنیم، کتاب های خیلی خوب میرسه این نداریم کم داریم، ولی اونجایی که پای طرح اثباتی مطرح باشه و بشه تکیه دار به نظریات او، خب کمتر این اتفاق رقم میخواد. این هم از این فصل دهم و حالا دیگه در خدمت عزیزه هستیم، اگه نکته ای تکمله ای پرسش یه پامی هست در خدمت.
با این حرفی که در کل کتاب به نظر من اهمیت داره، هم اهمیت سر میشه و هر کنی که میزنیم این حرفی که این نیست رو بیدیم میشنیم کسا بیاد کنم که خود آمریکا این حرف رو میزنم و هم نزدیک حرف قابل ما سنسیم مولد، ولی برکی به نظر خودم اگه به فهمید که چرا این حرف رو داره میزنه، ریشه های الهیات چیز خیلی مهمه، سنده مهمه و سنده خودش یهودی متقیده و شاگرد چارلز تیلوره که اونم بازم خود دهنش همین احیای در واقع الهیات احیای دینه و بزرگترین دشمن همه اینا لیبرالیسم فرهنگی هست، چون دای لیبرالیسم فرهنگی همونی که اون فصل آخر هم در اون بیویسه اینه که یکی همون بجه که این دونتون شخص ثابت بیستیم بیزن تعریف همون گسترتر کنم با دقیقی همون بیتونه هر کس که تعریف بوده جا بشه میتونم بحث ایسا باشه هم دیگه هم میدیم یه بجه اینکه شما این تعریف محدودیت اسم ها جرا بیاد بگیم این تعریف های بازتر بکنیم تا بقیه هم جاشن برکنم به نقد مهمی که در مورد این جریان هم تو هم این جریان که بیدیش نمیدید این که شما دارید این کار بکنید یه ایدئولوژی پسش بیدید داره، شما دارید میگید ما گستر در داریم همه آمدن داخل، ولی همه هم مستلزم میگید روی جای بیس میگید داری اشغال میکنید تعریف داره میگید که شما ظاهرا باز کردید باید شما تعریف ازدواج رو باز کردید و همه هم باز در نهایت در میگذر میگید بس باید چرا باید بکنید باید در حال یه جا بیس ناچاری در مورد فضیلت صحبت و نکته اینه که پیش دستانه یا نمیتونن این چیزی رو ارائه بدن، میگن خب فضیلت نمیدید به طور این سازمانی بشه ناچاری مجموعه بگن که این پیش فرض بگن که یک نقطه مشترک از حالی به صورت اوبژکتی مثلا ما بگیم که حقایقی که خداوند نازل کرده داره به این جامعه میاد یا نه حتی سوبژکتیو فطرت، یعنی نهایتا ما در اون مشارکت به گفتگوی مهم این یک شیوه یا اون مطلوب برسیم و مثلا حال ما سیگش این دیگه ما همونی گفته بیه همونی میکنیم اون تهیه گفتیم ما به یک عمل مشترک برسیم، ولی یک تو پیش فرض میگه یک پیش فرض میگه یک همچین چیزی هست دیگه همونشون
بله،
ولی پیش دستانه نمیتونیم چون اگر بخواد پیش دستانه چیزی بگه باز از سوی همون لیبرالیسم فرهنگی متهم میشه، ببین با شما ده حال دینی گرفتی یک عده افتادن بیرون، پیش دستانه نمیتونیم بگیم که ازدواج همجنسگرایان مشروع نیست، چون اگه این رو بگه اون میگه که دو توی دوار داخلی بیان با محبی توسوس بعد به همین دقیقا فکر میکنم در نامه اگه ازش به توسوس بگه پس چرا این ایجابی نداری چرا که چی میگی بودش هم دیگه خیلی عرصویه یه حتی افلاطون یعنی یه اوقات جمع شید هر کس یک موزه ایدش بار کنه به سر اون موزه خودش بمونه یه او همگه شروع کنم گفتگی کنیم و یه گفتگی بالاخره به یک امر مشترک اوبژکتیو میرسیم که بشه در بیان با موزه در بیان همه چیز.
بله خیلی ممنونم، درسته
من با بخش و مسئله مخواد شما محافظ هم فکر کنم مسئله اصلی همینه، فقط این نکته‌ای که وجود داره اینه که این راه برد گفتگوه آخرش خیلی گرده دیم، یعنی ما میتونیم همون حرفی در مورد آرمان بی طرف میزنی در مورد آن راه برد گفتگوه هم بگیم، این راه برد گفتگوه نه ممکنه نه مطلوب ممکن نیست به خاطر اینکه شما تیفی یعنی لنزی نداری برای این دیدگاه ها، یعنی لنزی برای الان دارن مثلا من دیدم که دنبالش نیست ولی الان این همجنسگراها خودشون دارن گرایش های جدیدی از روابط جنسی مطرح میکنن که آدم حال به هم زنی مثلا تصور حال به هم زنی شما کجا میخواهید وایسی، یعنی آخرش مجبوری هر آشغالی رو توی این تعریف رو بگنجونی چون به قول تو هیچ لنزی نمیخوای بندازی دیگه، پس به این معنا شما هیچ وقت ته نداره این قالب همیشه بازه، یه پروژه بازیه که هیچ وقت نمیشه کارش کرد، بعد مطلوبم نیست برای اینکه بخوای بالاخره تو میخوای تو ساحت اجتماعی سیاست عملی رو در پیش بگیری، سیاست عملی سیاست تمرکز این آخر باید یه کاری انجام بدی، کدام مداخله رو میتونی انجام بدی مستقل از اون گفته بود نمیتونی دیگه، باز دوباره باید یه بنبست میخوری باز میرسی به همون وقته لیبرالیسم همون لیبرالیسم فرنگی رو میزنی میآورش، یعنی ته این گفتگو اجتماعی آخر بله رضا هابرماس هم فقط این جهت پروژه مکتب انتقادی به شکست خورده، چون اون میاد فقط برملا میکنه. خب باید برملا کنه، حالا چیکار کنیم؟ یعنی من برای همین میگم گرایش انتقادی مثل پست مدرن مکتب انتقادی، حالا طیف اجتماعی گراها ما تو بحث ما، اینها نمیتونن فراتر از این پروژه روشن فکری قرار بگیرن تو دنیا. و به همین جهت من احساس میکنم نگاه بدبینانش اینه، اینا میتونن پروژه فکری جریان سرمایه‌داری غالب باشن. یعنی میدونی سرمایه‌داری به همون اندازه که نیاز به یک کارخونه خشن داره، نیاز به یک چهره جذاب روشنفکری داره، نیاز داره به چهره مثل حالت اسخای میکنم تقریبا مثل سرویس بهداشتی توی خونه که برای تخلیه لازمه، اینم سرویس بهداشتی جامعه است. آدم‌ها میان آراغ روشنفکریشون رو اونجا میزنن، میان تخلیه میشن. یعنی ماهیتا این جنس بحثا، این جنس گفتگوها یک جور تخلیه روانی تلقی میشه که آخرش من باید یه تخلیه، این تخلیه صورت میگیره که جامعه میگه آقا من حرفمو زدم، من ولی حالا چی داره اداره میشه، سیاست عملی چه جوری میاد عمل میکنه تر. یعنی میخوام بگم برونداد این توی عرصه سیاست اونجایی که تو میخوای به قول تو ابا داری پیشینی لنز این اندازی اینه که موتور سکولاریز باشه، یعنی ارثوگرایی رو من اینکه برای ما خیلی با توجه به عقل جمعی بدون مستقل و منتظر از باورهای اخلاقی دینی با اون منطقه بی‌طرفی سیاست رو جلو می‌بریم دیگه. شما بشینید بحث روشن کنید بتونید. نکته
اینه که چاره ای نیست. تو پیش دست هم نمی‌دونی چون لیبرالیسم پاک کنه. من لیبرالیسم خودش چیزش همین بود. اینکه تو همین چیزی
من اینجا که طرفدار چپا میشم. می‌خوام بگم چپ یه حرفی مارکس می‌زد. مارکس میگفت این حرف نکته مارکس میگفتش که ایدئولوژی، با اینکه مارکس همه با ایدئولوژی میشناسیم اما مارکس میگفت ایدئولوژی نه دین، ترجمه شده برای ما که گفت ایدئولوژی افیون توده هاست. افیون کارش چیه؟ کارش تخدیره، کار وجه تخدیریه. اون بحث مارکس اونجا ببینیم، میبینیم وجه تخدیریش غلبه داره تو نگاه ما، یعنی میگه آدم ها رخوت ایجاد میکنه. تو نگاه مارکس، الان دستگاه فلسفی او فکر کن، میگه این طبقه فروده است با این بحث‌های روشنفکری تخدیر میشه. او یعنی میره بحث دانشگاهی میکنه، میگه آقا بیا مبارزه کن، او بیا تو عرصه عمل اون لیبرالیسم که غالبه رو نیروهای تغییر رو تو عرصه میدان بکش، کنش اجتماعی، کنش معطوف به قدرت انجام بده. اینجا شما کنش فرهنگی انجام، فرهنگی به معنای بیومه دیگه، کنش روشنفکری انجام میدی به معنی که درگیری با. برای همین من فکر میکنم اون الگوی اسلامی که ما توی نگاه اسلامی داریم تو موضوع عدالت یه کنشی که مطلقا نمیتونه فقط معطوف به کنش فرهنگی. من قائل به اینکه بحث نظری و تئوریک نکنیم نیستم، اون که هست باید بکنیم، اما قائل به اینکه محدود شدن به این یعنی اینکه بحث عدالت رو مثل جریان‌های پست مدرن مثل جریان دیگه همین محدودش کنیم. ما نیاز به کنش‌های میدانی داریم، کنش‌هایی که تغییر رو تو میدان رقم بزنه. این تغییر باید تغییر در روابط قدرت، تغییر در روابط اجتماعی، تو اونجاها باید دستکاری کنی. اگه اون دستکاری رو انجام بدی اون وقت میتونی بگی آقا من با این معنا از فضیلت این لنز رو دارم، پیشینی وارد میشم، میگم عدالت یعنی این حقوق رو من به رسمیت میشناسم، من بهاییت رو به رسمیت نمیشناسم، من همجنسگرا رو به رسمیت اینا اصلا شهروند نمیدونم. ولی تو تو دستگاه دولت ما، مثلا دولت ما مثلا یه مدرن ماشو اعتدالیا میان سر کار، این که بهایی و میان چهار تا شدن در مورد بهاییت و اینا هم میگن، یعنی که نه همه حقوق شهروندی دارن برای سون باید تعامل بکنیم.
این فاشیسم خب فلسفه که میگه اسلامی هم نیست، میگم چرا به نظر من تو حالا نه جامعه ولی جامعه آمریکا امکان پیاده شده میگه
من در مورد جامعه آمریکا حرف نمیزنم، جامعه آمریکا جامعه آمریکا من هم قبول دارم، میخوام بگم جامعه آمریکا حتما بر نمیتابه یه همچین تحلیل ایدئولوژیکی رو.
میخوام بگم این دو تا نگاه فرق داره، مثلا تو پست مدرن رو میگی که پست مدرن در همین میگه یعنی این چیز مشترک همه مشترک وجود نداره، مثلا هر کس هر کاری میخواد بکنه هر اولویتی وجود داره بیاد داخل. از این نظر با لیبرالیسم فرهنگی همسو هم، خب لیبرالیسم فرهنگی چی میگه؟ هیچ امر مشترکی وجود نداره، خب هر کس هر کاری میکنه بکنه دیگه، خب بذار تعمیر اولویت رو کنه.
مطال لیبرالیسم فرهنگی خود همین رو یه اصل جهان شمول میدونه، فرقش با پست مدرن پست مدرن ها همین هم اصل مشترک نمیدونن، اون دیگه خیلی بدبخت بود. بله میتونم
من به ازم مهم بودن در واقع سنده و تیرون و همین ها یا در نهای داری دی رو دارن، یعنی میشه محتمشون که چون همسوی با یه دیدی دارن اتباقا اون در نهایت توی ذهنش این هست یه دین بهترین شکلی دیگه میتونه جامعه ها
من با فرمان شما موافقم، نمیخوام بگم اینا با بی‌طرفی همسوان، میخوام بگم نقد من نقدم اینه، میگم این حرف این سیاست و خط مش
ثمره ای غیر از ثمره این طرفی نداره.
بگم اگه بیمان میکنم اون در از این مرتبی کنم سنده درست پیدا کنیم میسه خب اون مرد هم آقایت مسیحی رو میده بشن با کنجور بهترین بگیر و بگیر بزرگم ولی پیشینی نمیتونیم بگیر چون اگه نخواد پیشینی بگیر مثلا مثل ما به زمان ممکن ولی اگه اینو بگه از سوی بقیه متهم میشی که تو قرار فاشیستی به درک خودت داری میخوای درک شخصی خودت رو به قالب
بله بله
از چی کار باید بکنه؟
من فکر میکنم همون مسیری که شما ازش تعبیر کردی و منطق سوبجکتیو منطق بهتری یعنی منطق وجدان و فطرت یا اصلا انبیا همین انبیا مثلا تو نگاه ما تو سنت ما انبیا که نمیتون اول مانیفست اعتقاد بدن بعد انبیا اومده توی جامعه خب جامعه عقایدشون فرق میکرد دیگه با چه زبانی با مردم حرف زدن با زبان فطرت
نه
دور آفرین
خب
فطرت رو امر مشترک است
اینم گرفته
پیش‌فرض گرفته میگم اگه سندل اینو بکنه این مرزه رو به طور خوبه برای جامعه امریکا من میگم خوبه خب ولی ما نکتم در جامعه خودمون بود ما اصلا بحث های سندل رو میاریم بعد تلقیمون اینه که بحث عدالت رو با این نگاه ها ببریم جلو من بحثم گرایش کشیدن این بحث ها تو جامعه ایرانی معاصر ماست ما جامعهمون با جامعه امریکا خیلی فرق داره ما نمیتونیم ما الان نیازی نیست که بیایم سر این موضوعات گفتگو کنیم
به
نظر چی میگم؟
به نظر یه دلیل نیاز داره. اینو شما گفتین که سنده چون نمیدونه پیشین دیگه. با دیگه میگم یعنی مشترکی که ما میتونیم گفتگو کنیم. اون هم مشترک رو کشف بکنیم. و سنده در نهایت میخواد به اون دینه برسه. میگه ببینید این چرا همین توضیح بده؟ چون جامعه رو مختل کنه چون اخلاقش این مشکلاتش رو بگه. این تصمیم و دینه رو داره حاکم. ما به نظر ما چرا به نگاه سنده نیاز داریم؟ چون در نهایت اون با تکثر به نظر مواجه میشه.
تکثر ما فرق داره با اون
آره فرق داره ولی به هر حال حالا شما
اون تکثر اون تکثر یه تکثر داریم یه تباین داریم من تکثر رو تو جامعه ایرانی تکثر چند سطحی میبینم شما تو جامعه امریکا مقایسه کن
نه ببین ما الان مدرنیته حاکم میگه خب و افق دور نگاه بکنی به هر حال که جامعه تو آمان همجنس زیاد میشن و خیلی ارزش
های بخاطر اینکه ما با آرمان بی‌طرفی داریم عمل می‌کنیم اینکه داره زیاد میشه میخوام بگم این روند طبیعیه یا حاصل مداخلات ماه حاصل مداخلات ماه کی گفته روند طبیعیه
نه بخاطر
میخوام بگم الان بعضی وقتا این تقریره اینه که آقا مدرنیته اومده این کارو کرده این روند طبیعی هم هست اجتناب ناپذیر هم هست من میگم نه خیلی اش اجتناب پذیره ما نمی‌کنیم
خب
ما الان شما مدارس خصوصی می‌سازی با سیاستات اینو ترویجش میدی خب ثمرش رو تو فرهنگ میچینی اون چیزی که کاشتی رو برداشتش تو فرهنگه وقتی این سیاست ها رو من این روند رو روند طبیعی نمیدونم
من میگم نمیخوام بگم طبیعیه خب ولی میخوام بگم به هر حال داره اتفاق میفته شما دو تا کار رو میتونید بکنید یا همون سیاستی که شما در مورد مارکس توضیحش دادید اینکه شما یه ارزش خوبه که من میفهمم پیشینی حتما حق نداره صدات
در بیاد حالا این دیگه تغییر تو از طرف منه ها رادیک اگزاجرش کردی آره من منظورم این نیست
همین صدایی که از سند در نمیاد میخوای مثلا سندر فکر کنی بگی باشه من پیشینی رو ذهنم میمونه اینا ولی مثلا تو این که همین سیاری هر چیزی هستی بیا با هم دیگه گفتگو کنیم من قانع بکنم که فضیلت اینه صحبت
من رو این دومی گیر دارم این مفهوم اقناع یه مفهوم حالا بحث فلسفی زیاد بود میشه اقناع یه مفهوم انفسیه خب تابع به اراده انسانه من تو رو اقناع کنم ممکن تو اقناع نشی
ممکن
نشی حالا ببین من مثلا چا کنیم ادامه بدین من نکته اینه میگم آقا یه کسانی یه تلقی از اسلام دارن آقا ما میگیم امام تو گفتمان ما پشت دستمون عکسمون امام اومده یه گفتمان اصلاحی ارائه داده. حالا بگو 10 تا تفسیر از گفتمان گفتار امام است. من تکثر رو تو اینجا میپذیرم. تفاسیر متعدد رو میپذیرم. تساهل و تسامح دینی تو اجرا رو میپذیرم. اینا رو بگو. همینجوری نگو این ماده یه نسخه دین رو بیاره تعمیل کنه و بگه عدالت اینا. من تو همه اینا تکثر انعطاف پذیری رو میفهمم. اما میگم یه چارچوبی داره. ما توی چارچوب گفتگو میکنیم. همینجوری گفتگو کنیم.
میدونی انسان جزء نیست شما دارید میگید که انسان جزء هم باید بره داخل ببین مثلا توی کانت اتفاق چیه مثلا توی کانت بس شما انسان جزء نیست که اما اون هر کسی که عقل احمدی داره خب ما تو اسلام چی داریم فطرت داریم خرد داریم عقل داریم همین مبتنی بر همه اینا میشه به یه چیز مشترک رسید خب اصلا اسلام چرا دعوت به تعقل میکنه اسلام میگه که آقا پیروی کن از سنت همینجوری نه میدون یه پذیری کی به پذیر انسان جزئی انسان جزئی ابو قفستان ممکن نپذیره همین انسانی که فطرت داره خب و من اگه بخوام این انتباه بده مسنده دیجا بحث همه همینه بیاییم با این پیشفرزه که بینیم مشترکه بیاییم در حال فضیله صحبت بکنیم با پیش دست بکنیم فضیله خواب اسلام ها ولی توی این گفته بوره جهان شموله من گفتم اون یه روز رایجه که گفتم من میدونی تو فرهنگی چرا این کار رو داری میکنی؟ چرا دلم میکنی؟ من اینجوری میپسندم اون عقیده تو این عقیده من اگر بخوام کار شما رو بکنم تو یعنی که اینو اینجوری هژمونیکش بکنم تو زورمون رو این تصور داری اینجا میشه که عقیده خودمون رو غالب کردیم اینجا اون قاتل بره به سمت لیبرالیسم فرهنگی میتونی این جایی باز شما هم جاشم ولی این رو اصلا ببینه حالا
ببین من هژمونی رو اگه منظورت اینه که من نیروهای سیاسی هایی میگم آخرین نکته میخوام ذهنیت ها رو منتقل بشه من هژمونی رو زمانی نمیکنم که نیروهای سیاسی میدان وارد بشن میگم این تصور از دینه بقیه اگه داره نکته داره بیا روی صحبت کنه من اینو قبول ندارم اما میگم آدم ها تو شما تو تعبیرت بود میخوام مشترک کنم آدم ها با مواضع شفاف و اصولی و روشن حرف بزنن میدونی یعنی بیا بگن آقا ما این فهم از فضیلت رو داریم و فضیلت ها و نسخه اصلاحی شده ما با اون توبت میکنیم این هم عقل بدونیم نه اینکه یه بخشی از حقیقت نزد منه یه بخشی از حقیقت نزد تو یاره بیا با هم گفتگو کنیم یکی بفهمیم من به این معنا من این معنا رو میگم من یه معنی روشنفکری از تصاور تسامان آدم ها باید راسخ باور داشته باشن به عقایدی چارچوب داشته باشه تو چارچوب گفتگو کنن چه واسه گفتگو چارچوبای نظرشون رو تکمیل هم بکنن خب به خود تو عرصه دینی که با قائل به چند سطحی بودن ادراک بشر تو دست دینی میگه اینو من باز میدونم هژمون بودن رو به معنام غلط میدونم چون این خیلی آفت ولی اون طرف قضیه رو بیشتر نگرانم الان تو جامعه ایران که ما یک فضای روشن بگیریم مثل اتفاقات دهه اواخر دهه 70 در ایران با شعار مدارای دینی تساهل تسامح دینی و اینها چند حقیقتی ببین ما یا مثلا بعد تئوریزه کنیم مثلا میگم قبض و بسط تئوریک شریعت سروش میاد یا شما دین صامته شریعت صامته شما معنا رو می‌ریزی توش خب اگه این معنا یعنی دین رو صامت کنیم بگیم فطرت داریم دیگه خودمون میدونیم پیش فردا رو گفتگو کنیم اون زبونش چی شه ما میتونیم از اون الهام بگیریم من میگم آقا ما داریم یه جامعه حرف می‌زنیم که بعضی از عقاید دینی باورهای دینی رو برای اجتماعی ما تبدیل به نهاد جمعی شدن الان اینو من مثلا نمیدونم البته خاطر متأسفانه توی جامعه ما که خیلی دامبود کردیم چیزی نمونده ولی اون چیزایی که مونده میگم آقا الان یه نودوستی مثلا فرض کنید نهاد جمعی تو بین ما یه سر این نه با هم بحث کنیم خب یه چیزایی
که در با هم آره یعنی مثل اون مفهوم روشن فکری میشه که تفسیر مختلف حقیقت رو چی ثابت اونجا پس مستقر ولی تو باید اینو خودآگاهش کنی تو
بی پس این خودآگاهی یه سلوک اون سلوکه یه بخش سلوک ذهنی یه بخش سلوک عملیه سلوک ذهنی میشه اون گفتگوه سلوک عملیش میشه اون مبارزه میشه اون کاری که تو از این میدان باید تغییر باید انجام بدی وگرنه اگه تو ساعت ذهن بمونه میشه روشن میشه
حالا میخوام این بحث رو شما بیارید توی جامعه آمریکا برای اگه میگم به شما موضوع صندل خیلی پیش
من نداریم من واقعش در مقام ارزیابی که برای صندل توی جامعه آمریکا نمیدم میخواستم حالا مثالی ایران هم زدن میخواستم میگم که آن چیزی که صندل برای ما میده چون ما از کتابه میخوایم برای جامعه خود رو استفاده کنیم
میخوام بگم تو جایی که لیبرالیسم فرنگ اینجوری ها داره یک نفر اینجا صحبت کنه میگه همین مشترک از مسئله پس
این داره یه صدای یه فطرتیه داره
خیلی ممنون که شما در من استفاده کردید. بس خوب.